تو غیان کنن و رودیم کابوس قوم نمرودیم.
سلام به شما بزرگواران و عرض تسلیت شهادت مفتجات علیه السلام. دلم کبوتر زخمی به زیر آوار است، غم ندیدن تیکان چقدر دشوار است. آقا جان رها شدی از غم خود هر کی مبتلای تو شد، رها شد از غم خود هر کی مبتلای تو شد، غریب نیست هر آن کس که آشنای تو شد. رهبر عزیزم، امام شهیدم، به بیت رهبری جدید با خانواده عزیزتون خوشگواره شما باشد، خوشگوارای شما باشد این بیت رهبری. از این به بعد بیت رهبری شما در دار و ذکر امام رضا جانم و ملاقاتات شما بدون نوبت قبلی و ثبت نام انجام می شود. سلام بر روح رهبر شهیدم که شهادتش روزه مجسم پنج تن آب عبا شد، علیوار در محراب عبادت و خواندن قرآن، تشنه لب همچون حسین علیه السلام، معصوم و غریب و پر از طعنه و زخم و زبان همچون پیامبر، تنها ترین رهبر و مظلوم ترین سردار همچون حسن ابن علی. آه که تدزین تو هم با خانواده عزیز همچون مادر از حضرت زهرا شبانه بود. التماس دعا رئیسی از شهر کن. نور راه ما حسینه، نور راه ما حسینه، در راه هدایت فرزونا شهادت، رمز پیروزی مسلمین وحدت.
باید برخواست، چقدر این نام زیباتر شد. کربلایی سید علی حسینی خانی.
مثل سید حسن
امام شهیدم، دلم برای شما پدر مهربان ایران تنگ شد. باید برخواست.
ای وارث خمینی، سید علی حسینی، سید علی حسینی.
رضا خراسانی از غرامی، لبیک یا خامنه، زمستان می رود و روسیاهی به زغال خواهد.
درمون خسته نباشید و صبح بخیر به بچه های رادیو، آقای پالتادیان، آقای حیدری، خانم نوری و تمام عزیزانی که زحمت کشیدن چند روزه. میخواستم اگر امکان داره یه تشکر ویژه‌ای از بچه های نیروی انتظامی کرده باشید. خیلی زحمت کشیدن. بعضی هم برخوردهای خوبی باشون نداشتن، ولی واقعا صبر و شکیباییشون مثال زدنی بود. خیلی زحمت کشیدن و کمتر دیده شدن. امیدوارم که فرماندهان این عزیزان حواسشون به این نیروها باشه. اگر اتفاقی نیفتاد، اگر حفاظتی بود، از سر این بچه های نیروی انتظامی سرپوشان عزیزمون بودش. و در کنار اینا بسیج عزیز شبانه روز بازرسی باشه بودن و با اینکه جیر و مواجبی ندارن و خب فرزن هم تهمت میزنن بهشون که شبی فلان قدر میگیرن، ولی واقعا از ته دل اومدن اسپازرسی گذاشتن، حفاظت کردن. هم دست بچه های نیروی انتظامی رو میبوسم، هم دست بچه های بسیج رو که تای دل واقعا به کار کردن، نه برای چیزی. تمام عزیزان، همه هیچ فرق نمی کنم، آتش نشانی نمیدونم، بیمارستان ها، درمونگاه ها، همه دستون درد نکنه. ممنونم. من به سهم خودم از همه تشکر میکنم. من داوود هستم از امامزاده هستم. خدا حافظ.
علی کاروان مرندی، باید برخواست، خادم حضرت خورشید به آغوش حرم باز آمد. لبیک یا خامنه‌ای.
تو افضل العبادات.
رضا پور جمشیدی از اسلام شهر، لبیک یا خانم. محمد احمدی از خیابان خوش، لبیک یا خانم. مصطفی ایجی از عطابک، لبیک یا خانم. غلامرضا امیری از پیشوا، لبیک یا خانم. مهدی باغچه از تهران سر، لبیک یا خانم. علی رضا امیدیان از خیابان آزادی، لبیک یا خانم.
مسیر ما کربلا، نور راه ما.
سید جلال امیدیان از خیابان آزادی، لبیک یا خانم.
نور راه ما.
میترا حجازی از تهران پارس، رضا زودفکر از شیان، لبیک یا خامی.
مسلمین وحدت باید پای وطن باشی با جان.
محمد طه از خیابان شریعتی، شاهراه معلم، لبیک یا خامی.
مثل سید حسن
اسقر جلیلوند از ربات کریم، لبیک یا خامی.
رهبر و سردار
پوریا از پرند، لبیک یا خامنه‌ای، باید برخواست. محمد مهدی از خیابان جیهون، لبیک یا خامنه‌ای. محمد رضا از شهرک ولیعصر، لبیک یا خامنه‌ای.
شیعه با اراده مشغول جهاده.
مصطفی حاتمی از خیابان پیروزی، لبیک یا خامنه‌ای.
مثل حاجی زاده حاج قاسم به دنیا درس بندگی داد.
رضا احمدیان از فلکی دوم تهران پارس، لبیک یا خامنه‌ای.
ظلم ظالمی استاد اگه توفان بشن کوهیم، اگه دریا بشن نوریم، اگه طغیان کنن رودیم، کابوس قوم نمرودیم.
اسماعیل از چهارراه تهران پارس، لبیک یا خانم.
شهدا خالی جای شهدا خالی جای.
زیبا محمودی از تسلیحات، لبیک یا خانم.
لبیک یا مجتبا مد زل الله.
عابدیان از نیاوران، لبیک یا خانم.
مد زل الله. حیرق نصارات پایین باشه حیحان، سر دادن برا تو افضل.
جعفر از نازیاباد، لبیک یا خان.
الله علی مظلوم کربلا، راه حق را.
خانم زیغمی از یافتاباد، لبیک یا خان.
راه ما فرا سر دادم آزر
باش. آقای موسوی از اسلام شهر، لبیک یا خان.
با امامت مجاور باش تموم عمر.
مجید صبوری از تهران سر، لبیک یا خانم. علی از شهران، لبیک یا خانم. مهدی احدی از ابراهیم آباد، لبیک یا خانم.
نور راه
محمد راستگردار از باقرشهر، لبیک یا خانه. فرزین از شهر ری، لبیک یا خانه.
رمز پیروزی مسلمین وحدت.
رضا روستا از غرچک، لبیک یا خانه.
باشی با جان و تن مثل سید علی، مثل سید حسن.
سلمان حسینی از میدان امام حسین، لبیک یا خانه. محمد رضا از امامزاده حسن، لبیک یا خانه. علی روزبهانی از خیابان خوش، لبیک یا خانه. رضا احمدی از امامزاده حسن، لبیک یا خانه.
کربلا رسیدی پیش شاه عالمینی، پیش شاه عالمینی، پیش شاه عالمینی. شیه با اراده مشغول جهاده، باید باید این مور مثل حاجی زاده. حاج قاسم به دنیا درس بندگی داد، باید رو به روی ظلم ظالمی استاد. اگه توفان بشن کوهیم، اگه دریا بشن نوگیم، اگه طغیان کنن رودیم، کابوس قوم نمرودیم. سال پر ملالی جای شهدا خالی، جای شهدا خالی، جای شهدا خالی.
عزیز کشور دوست رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. از پخش شبکه رادیویی تهران 9:42 دقیقه است و همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر علی ودایه، کارشناس سواد رسانه و مسائل سیاسی. آقای دکتر ودایه، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مخاطبین محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. طی روزهای گذشته آن چیزی که در تهران، در ایران، در شهرهای مختلف و در کشور عراق شاهد بودیم، یک رویداد عجیب و تاریخی است که در واقع میشه بهش گفت بزرگترین آیین تشیع و وداع در تاریخ گیتی، که نمونه اون واقعا وجود نداره، مخصوصا این که در کشور عراق و در دو شهر نجف اشرف و کربلای معلا این آیین برای در واقع رهبری که متعلق به کشور دیگری بود صورت گرفت و این همراهی و همدلی مردم عراق نشان دهنده اوج همدلی بود که میان مردم ایران و عراق در این روزها ما شاهد بودیم. اما اگر از نگاه ارتباطات و رسانه بخوایم به این موضوع بپردازیم، به نظر شما آقای دکتر علی ودایه، این رویداد از منظر ارتباطات راهبردی چه فرصت‌ها و چه چالش‌هایی رو برای بازیگران مرتبط با جبهه مقاومت ایجاد کرد؟ این در کنار این اتفاقی که افتاده بود چه فرصتایی به وجود آمد؟
بله، اون چیزی که شما مورد اشاره قرار دادید یک فرایند سیاسی اجتماعی هستش در نگاه ابتدایی، اما موتور محرکه و موتور پیشران اون شاید میرونی در عرصه رسانه داشت مشاهده میشد.
بله.
یعنی در شرایطی که پیش از مراسم تشییع مدل و فرم نگاه رسانه‌های غربی مبتنی بر کتمان بود، یا حتی تلاش برای برجسته نمایی مراسم جشن استقلال ایالات متحده بود، اما در نهایت شما رفته رفته دیدید که نگاه رسانه ها به سمت پذیرش یک واقعیت شد.
بله.
واقعیتی که در ابتدا رویکرد دیپلماتیک ایران رو به رخ می‌کشید، در گام دوم بحث اقتدار مشروع ایران بود، و در گام سوم اتفاقی که رخ داد همون که شما اشاره کردید بحثی بود که در عراق به نوعی رخ داد.
بله.
فارغ از اون پرستیژ سیاسی که به نوعی مورد توجه بوده، به لحاظ سازوکارهای اجتماعی ما شاهد برچیده شدن مرزهای جغرافیایی بین ایران و عراق بودیم. اتفاقی که دامنه و گستره اون سایر کشورهای غرب آسیا رو هم به نوعی داره متاثر از خودش میکنه. به لحاظ ارتباطات اجتماعی ترایمی که رخ داده پیوند فرهنگی و سیاسی در نهایت اجتماعی ملت ایران و عراق در یک بسته تاریخ شکل فرم گرفته، بستری که به نوعی امروز ازش به عنوان گفتمان شیعه مقاومت داره یاد میشه. البته نکته‌ای که وجود داره رویکرد ایران مبتنی بر یک مذهب خاص نبوده، اما آن چیزی که الان در تقابل با امریکا شما به عنوان یک پیامد میتونید ازش یاد کنید این هستش که تلاش امریکا برای تاثیرگذاری در فرآیندهای داخلی سیاسی عراق در شرایطی که امریکایی‌ها به دنبال بحث خلع سلاح مقاومت هستن فرآیندی هستش که به نوعی میتونه بگه معادلات کلان و معادلات خرد این کشور رو و به تبع اون سایر کشورها رو به نوعی متأثر از خودش خواهد کرد.
بله قطعا همینطوره. آقای دکتر بدایه، اساسا هر رسانه یکی از کارکردهاش، شاید مهمترین کارکردهاش، تأثیر بر افکار عمومی است. یعنی یکی از در واقع مهمترین کارکردهای رسانه است، فارغ از اینکه این رسانه چقدر مخاطب داره. قطعا هر رسانه‌ای با هر مخاطبی به دنبال تأثیر هست بر جامعه مخاطبین خودش و در نهایت بر افکار عمومی، حالا در مقیاس‌های مختلف. این بدرقه تاریخی بر برداشت افکار عمومی کشورهای منطقه نسبت به جبهه مقاومت آیا اثر گذاشته و چه اثری گذاشته به نظر شما؟ اگر پاسخ مثبته.
ببینید شما وقتی بررسی میکنید رسانه عربی منطقه رو، خب در گام ابتدایی رسانه های خود عراق و بغداد از روز ابتدایی نگاهشون یک پیوند تاریخی بود.
بله.
فرایندی بودش که به نوعی در کانون توجه رسانه های عراقی بود. اما مدل و فرم رسانه های عربی منطقه مشخص تر اگر بخواید بهشون نگاه کنیم به گونه بودش که حتی دولت هایی که ما در زمره کشورهای رقیب یا مخالف جریان مقاومت داریم ازشون یاد میکنیم هم در نهایت اذعان میکنن که اون چیزی که رخ داده یک اتفاق ویژه هست. خب شما بحث رسانه اشاره کردید.
بله.
شگفتی رسانه های منطقه به موازات اون چیزی که در رسانه های غربی ما مشاهده میکردیم شاید اتفاق ویژه هست که در 48 ساعت اخیر به شکل ویژه در کانون توجه بوده. یعنی آن چیزی که مشاهده شد در حضور مردم در مراسم تشییع به نوعی اونها رو غافلگیر کرد. اما همچنان همه تاکید من این هستش که موتور پیشران بحث مقاومت مردم هستن. ما فارغ از همه آن چیزهایی که داریم مشاهده میکنیم شاهد شکل‌گیری یک ساختاری فراتر از رابطه دولت ملت سازی هستیم. یک رابطه‌ای که صرفا مبتنی بر یک خواستگاه بر یک دیدگاه در بین توده های مردم از یک رابطه غیر حاکمیتی که توانایی تأثیر گذاری بر رفتارهای حاکمیتی در غرب آسیا رو داره. تجلی این موضوع رو میتونیم، رد پای این موضوع رو میتونیم در گزارش ها و نگاه رسانه های عربی منطقه، مشخصا من گزارش دیروز الجزیره رو دارم پیش کشتم. در گزارش الجزیره
چه رسانه ای رو انتخاب کردید آیه دکتر بدایه؟ الجزیره و نگاه خاص خودش بفرمید که به چه صورت.
بله، نگاه الجزیره هم خیلی قابل توجه است. اگر شما الجزیره رو به عنوان یک کیس استادی، یک پرونده مصالحاتی در طول یک هفته گذشته بیارید،
واقعا میشه راجبش تحلیل و گفتمان کرده هستن که از چه نگاهی به این موضوع پرداختن.
بله، الجزیره به عنوان یک رسانه پرمخاطب یا حتی العربیه عربستان سعودی.
بله.
به عنوان کیس استادی یک پرونده مصالحاتی اگر ما بیاریم وسط، اتفاقی که داره رخ میده شما میبینید که اونها هم در نهایت به این موضوع اظهار میکنن که آن چیزی که رخ داده، آن چیزی که ما در مراسم تشییع در تهران دیدیم، آن چیزی که در قم رخ داد و فراتر از همه اونها در کربلا و نجف، اینها مجموعه تحولاتی هستش که در نگاه الجزیره در نهایت به این جنبندی میرسه که علارغم تارگت یا هدف گذاری که طرف امریکایی برای نابودی گفتمان مقاومت در جریان جنگ 40 روزه و پیش از اون اسرائیل ها در جریان جنگ 12 روزه به نوعی مطرح کردن و دنبال کردن، نتونسته به نقطه مطلوب خودش برسه. موضوعی که حتی به نوعی میتونیم پس لرزه های اون رو در روزنامه های اسرائیلی مثل یدید آرونوس و حارس هم به وضوح مشاهده کنیم.
درست. آقای دکتر بدایه، یکی از نکات مهمی که خیلی تأثیرگذار است در چنین ایامی و در چنین وقایعی بحث گفتمان سازی است. گفتمانی که بعد از این وقایع شکل گرفت، گفتمان وحدت و همدلی است. گفتمانی که فارغ از مرزها و جغرافیا، اون چیزی که تقسیمات کشوری معمول بهش اشاره میکنه، بحث همدلی بین ملت هاست. و و این گفتمان گفتمانیه که الان در این شرایط ژئوپلیتیک منطقه، شرایط غرب آسیا، در این روزگاری که ما الان داریم اون رو در واقع زندگی میکنیم و تجربه زیسته ماست در طی این روزها، خیلی این گفتمان گفتمان کارسازی داره، خودش رو نشون میده و میتونه کمک بکنه در صحنه در واقع به ژئوپلیتیک و بازتاب های سیاسی که میشه در سایه این واقعه بهش رسید. به نظر شما این گفتمان واقعا در این شرایط چقدر میتونه کارساز بشه؟
آقای هیدری، من ازتون اجازه میخوام یک مقدار از موضوع فاصله بگیریم برای اینکه بتونیم درک بهتری از شرایط داشته باشیم. در طراحی الگوریتم جنگ علیه ایران، جنگ مشخصا 12 روزه و 40 روزه رو من دارم پیش میکشم، یک تارگت یا یک هدف‌گذاری ویژه مطرح شده بود، بحث شورش داخلی در ایران، بحث فعال شدن گسل‌های اجتماعی در ایران. در نهایت بنابر روایت روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال، در میانه جنگ 12 روزه اتفاقی که رخ داد، ما شاهد یک رستاخیز ناسیونالیسم ایرانی، یک ملی‌گرایی ویژه ایرانی در تقابل با دشمن بودیم، مطلبی که پیش از این هم اندیشمندان امریکایی در رابطه با اون به نوعی میتونیم بگیم که هشدارهایی رو به طرفهای امریکایی داده بودن. این موضوع شاید در نگاه ابتدایی سنگ بنای فرآیندی شد که ایرانی ها توانستن تاب‌آوری بالایی در جریان دو جنگ در مقابله با تهاجم امریکایی از خودشون نشون بدن و موضوع تعمیم پیدا بکنه به شرایط پس آتش بس. در به موازات فرآیندی که ما در ایران مشاهده کردیم در سطح منطقه، اون چیزی که تحت عنوان ژئوپلیتیک متفاوت غرب آسیا داریم ازش یاد میکنیم، اتفاقی که رخ داده یک اتحاد و یک همدلی ویژه رقم خورده. شما زمانی که در یک کشوری بدون اینکه ایران نقش ویژه‌ای داشته باشه به لحاظ سازوکارهای اجرایی، میبینید که یک جمعیت انبوهی از مردم با سازوکارهای اتفاق و پروتکل‌های امنیتی خاص اون کشور مراسم تشییع انجام میشه، بله، عملا نشون دهنده پیوند ویژه است، پیوندی که تجلی اون رو میتونیم در حضور اتباع کشورهای دیگر و حضور هیئت‌های حتی دیپلماتیک در تهران هم به وضوح مشاهده کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر بدیع، یک سوال پایانی از منظر شما بپرسم. این که از رویداد و از منظر ارتباطات راهبردی، چه فرصت‌ها و چه چالش‌هایی برای بازیگران مرتبط با جبهه مقاومت این رویداد به نظر شما ایجاد کرد؟
ببینید، نکته‌ای که وجود داره در کل فرآیندی که ما مورد بحث و بررسی قرار دادی، یک بستر ویژه‌ای مبتنی بر قدرت نرم ایران وجود داره.
بله.
قدرت نرمی که توانایی تاثیرگذاری داره. شما در طول کل این فرآیندی که حداقل ظرف 2 سال اخیر رخ داده مشاهده می‌کنید، می‌بینید که هر تحول یا هر اتفاقی در غرب آسیا که معطوف به ایران باشه، در سایر حوزه‌ها هم تأثیرات خودش رو داره نشون میده. مسئله‌ای که وجود داره، شاید طرف آمریکایی مدام ایران رو متهم می‌کنه به مداخله‌گری در امور کشورهای دیگه، در حالی که ایران صراحتاً بیان کرده که هرگز نه نقشه‌ای نه برنامه‌ای برای مداخله در امور داخلی کشورهای دیگه نشه. اما این بحث گفتمانی که مطرح میشه، به نوعی میتونیم بگیم که ما وارد ساختارهای مردم نهادی میشویم که مبتنی بر همین رویکرد دارن فعالیت میکنن، یعنی یک ساختار حاکمیتی صرف نیست، بلکه برآمده از
مورد حمایت حاکمیت هم نیست. آقای دکتر،
بله، و به نوعی میتونیم بگیم حتی مخالفت حاکمیت ها هم است. اما این گفتمان و این قدرت نم در نهایت منجر به این میشه که شما مشاهده میکنید هر تحول یا هر کنشگری بلا فاصله در منطقه با یک واکنش دیگری در سطح دیگر در یک نقطه دیگر به شکل متناسب به نوعی بروز و ظهور پیدا میکنه.
بله، ممنونم از شما. آقای دکتر، کلام پایانی شما رو هم بشنویم.
روزهای سرنوشت ساز ویژه‌ای در پیش است. قطعا فرآیندهای و آن چیزی که ما در تنگه هرمز داریم مشاهده میکنیم متأثر از آن چیزی است که ظرف هفته گذشته در تهران، قم، نجف و کربلا رقم خورد و در نهایت به مشهد رسید. موضوع باید خیلی مراقبت کرد از شرایط پیش رو. به نوعی فرآیندی که ما در میدان دیپلماسی داریم مشاهده میکنیم، همچنان نبرد در منطقه خاکستری ادامه داره و ما باید در شرایط پیش رو بیش از گذشته اون چیزی که تحت عنوان اتحاد ازش یاد میکردیم رو حفظ کنیم.
انشالله. خرسندم از گفتگو با شما. دکتر علی بدیع، کارشناس سواد رسانه‌ای و مسائل سیاسی. فقط یه گریزی هم بزنیم به عنوان سوال آخر. شبکه هایی که به هر حال وضعیتشون مشخص هست که در این روزا فارغ از تمام ارزش های خبری سعی می کردن که خیلی نپردازند به موضوعی که مشاهده شد و واقعا در قاب تلویزیون و در ظرفیت لنس‌های دوربین‌ها هم نمی‌گنجید، در قالب کلمات که قطعا خیلی سعی می‌کردن که به این موضوع اونطوری که باید و شاید نپردازند. این موضوع چقدر با موضوع در واقع بحث اعتبار رسانه‌ای در تضاد است؟ موضوعی که به هر حال برای اینکه ازش بگذریم و بگذرند و نگاه بهش نکنند و کتمان بکنن، قطعا روش‌های خاصی رو به کار بردند، تاکتیک‌های خاص خبری رو به کار بردند، اما بعضی وقتا خیلی چیزا قابل کتمان نیست. چطور این کارا رو انجام دادن؟ به نظر شما بیشتر از چه تاکتیکایی استفاده کردن؟ چه کارایی انجام دادن؟
خب پروازه هستش که ما در میانه جنگ روایت ها قرار داریم، جنگی که در چارچوب نبرد ادراکی ما داریم ازش یاد میکنیم.
بله.
فرآیندی که داره تلاش میکنه با بازی با جزئیات عملا ذهنیت مخاطب رو متاثر از خودش بکنه و ارزش رو تبدیل به ضد ارزش بکنه. این فرآیندی هستش که واقعاً پرونده‌ای که شما مطرح کردید در طول حداقل دو دهه اخیر به شکل ویژه و متمرکز در کامل توجه رسانه‌های اپوزیسیون یا خارج‌نشین بوده، اما مشخصاً ظرف هفته گذشته میتونیم بگیم که تلاش برای حاشیه پردازی و حاشیه سازی در رابطه با موضوع در نگاه ابتدایی موضوع هستش که به شکل ویژه مطرح شد. خدمتتون هم عرض کردم در رابطه با رسانه‌های غربی خیلی تلاش ویژه‌ای شده بود برای اینکه برجسته‌نمایی کنن مراسم سالگرد استقلال ایالات متحده یا حتی نشست ناتو رو به نوعی در کامل توجه خودشون قرار دادن، اما الان به شکل ویژه میتونیم بگیم که من برداشتم این هستش که حاشیه پردازی یا برجسته‌سازی بخش حواشی یا به نوعی انحراف افکار عمومی از آن چیزی که در متن جامعه رخ داده به نوعی تاکتیک ویژهشون و استقلالشون در هفته گذشته بوده.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای دکتر علی ودایی، کارشناس سواد رسانه و مسائل سیاسی. ممنونم و با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
ایران، ایران امام رضا، ایران امام رضا، ایران امام رضا. من زیر بیرم حضرت عباس عباس
گاهی وقتا حتی یه جمله ساده سندی بیشه که موندگار میمونه، عزت و نفس کشیدیم تو این کشور، هرچی یاد گرفتیم از بزرگترامونه، مثلا یاد گرفتیم با مشت گره کرده تو این راه بمیریم، مثلا یاد گرفتیم رزق سالمونو از مادر سادات بگیریم، مثلا یاد گرفتیم به امان نامه شمرای زمان محل ندیم، مثلا یاد گرفتیم زیر بیرق کسی به جز ابوالفضل نریم، یاد گرفتیم از شما واژه به واژه خط به خط پیر معرفت، ممنونیم ازت، ممنونیم ازت،
مرگ توجرانه است، مرگ توجرانه است،
مرگ توجرانه است،
شهادت مرگ توجرانه است.
هر کی میمیره فراموش میشه، اما هر کسی که شد شهید زنده میمونه، عزت و نفس کشیدیم تو این کشور. کشورم، هرچی یاد گرفتیم از بزرگترامونه، مثلا یاد گرفتیم